دست شما درد نکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ماه رجب هست. این روایتی که دوستان نوشتن روایت مهمیه. روایتش چیه؟ ما اونوری هستم بخونه. راه رسیدن ماه رجب ریسمانیست. خوبه روایات بخونیم، خوب هستش. ماه رجب رو استفاده بگیریم. سه ماه رجب، شعبان و رمضان جز برترین ماهایی هستن که خداوند قرار داده برای رشد انسان هاست. هفته قبل میخواستم یه دور صحبت کنم، چون فرصت کم بود صحبت نشد. این جلسه چند دقیقه صحبت کنیم بعد وارد بحثمون بشیم. خود رجب یعنی چی؟ از نظر معنایی شهر، حالا یه بحثی داره، رجب میشه یکی از شهرهای ما، جز شهرهای حرام هستش. شهرهای حرام قیمت خاصی دارن، توشون اتفاقات خاصی میفته. به بحث حج ارتباط دارن شهرهای حرام و به امامهایی که علی هستن. رجب شهر امیرالمؤمنین هستش. معنای رجب یعنی، میتونید بخونید این چیزایی که ما اینجا نوشیم؟ رجب یه جور یعنی بزرگ کردن یه چیز، ابهت دادن به یک چیز، میشه رجب. شهر رجب شهری است که صاحبش شما رو چیکار میکنه؟ بزرگتون میکنه. انتهای ماه رجب باید چی بشیم؟ جز رجبیون بشیم. او رجب ما باید مرجوب بشیم. مرجوب بشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه رشد کنیم، با عظمت تر بشیم، فضیلت بیشتری داشته بشیم. پس قواعد این شهر برای این موضوع هست. نکنید خود رجب هم تو روایاتمون گفته میشه از امام هادی علیه السلام ظاهرن هستش و امام کاظم ابوالحسن علیه السلام فرمود که رجب نهر فی الجنه. رجب حالت چی داره؟ نهر داره. قبلا یه جار صحبت کردیم تو ایام فاطمیه که نهرها به کوثر ربط دارن، به نهر کوثر ربط دارن. عمده نهرهای جنات به نهر کوثر ربط دارن. اشد و بیازن من اللبن و احلا من العسل. مقایسه میشه با بحث لبن و عسل. این نشون میده نهر بسیار پرخاصیتیه. از لبن، از نهر لبن خالی خاصیتش بیشتره، از نهر عسل خالی هم خاصیتش بیشتره. اون نهرهایی که تو سوره‌ای که به اسم رسول الله هست مطرح میشه که نهر لبن داریم، نهر من ماء غیر آسن داریم، نهر عسل داریم و اینها، این با اونها یعنی یک جایگاهی داره، نسبتی داره. فرمود که من صام یوما من رجب، که هر کی یک روز از رجب را روزه بگیره، سقاه الله من ذلک النهر، از آن نهر خداوند بهش میده، سقایتش میکنه، سیرابش میکنه. سعی کنیم حالا قدر ماه رجب رو بدونیم، یه سری حالا کارهایی را خوب بکنیم. به بحث امیرالمومنین باید بیشتر بپردازیم. حالا ما جلسه بعد و این جلسه هم حالا چون اصلا به بحث امیرالمومنین ارتباط داره موضوعاتمون، یه مقدار خواهیم پرداخت تا ان شاء الله خداوند رشدی ایجاد بکنه. خب هدیه به بیچاره امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه توضیحاتی من در مورد جلسه هم خدمتتون عرض بکنم. یه مقدار ما سعی کردیم این جلسات رو جدی نمیگیریم، هی کم کم دیگه مجبوریم جدی بگیریم. بعد اینکه شماها مشتاق هستید و دوستان عنایت زیاد دارن، لطف زیاد دارن، حالا هم به آقای رحمت آبادی میگن و به سایر دوستان به ما منتقل میکنن، ما یه مقدار گفتیم جلسه رو نظام بهتری بدیم. این بخشی که داریم صحبت میکنیم سعی میکنیم سه بخش داشته باشه جلسه‌مون از این به بعد. حتی میتونید الان قبول نکنید چون یه ذره سخته. این قسمتی که داریم صحبت میکنیم بعضی قسمتاشو بعضی وقتا نمیگیم، ولی خب بهتره بگیم. حالا باید یه گروهی تشکیل بشه ذیل بعضی از قسمتاش که بتونیم مطلب خاصی تولید بشه که بشه صحبت کرد. یه بخشی از جلسه رو میذاریم برای تحلیل، نگاه کنید چه ما بگیم چه نگیم خودتون باید این کارو بکنیم. ما باید تحلیل داشته باشیم از حوادثی که پیش میاد. تو جمعمونم بزرگانی هستن، افتخار دادن تشریف آوردن تو جلسه، اون دوستانم برای ما بسیار مهمن که از نظر ما قدرت تحلیلشون بالاست، هم دوستان سپاهی که هستن، هم دوستان دانشگاهی که اینجا هستن، هم سایر عزیزانی که اینجا هستن. بعضیاشون رو چون ما شناختی که داریم قدرت تحلیلشون بالاست. یه بخشی از جلسه ما باید بتونیم تحلیل داشته باشیم از حوادثی که داره اتفاق میفته، خصوصا ما ایام پرحادثه ای داریم. یه موقعی ما وارد یک بحث معارفی میشیم، غافل نباید بشیم. یه جلسه حالا ظرفیت پرداختن به همه اینا رو نداره، ولی خب حالا باید غافل نشیم. ما هم سعی میکنیم هر از گاهی این کارو بکنیم. خوب آقای رحمت آبادی هم دوستانی که دعوت میکنه یه بخششون ذیل تحلیلگرا باشن. مثلا سردار آتانی که اومدن صحبت کردن، خب یه تحلیل خوبی از منطقه ارائه کردن، اون مهم بودش. تحلیل اینجور آدم ها بسیار ارزشمند هستش و جایگاه داره. یه بخشی از جلسه کلا این باشه خوبه، که البته من یه بحثایی نوشتم اینا رو بعد به افرادی که ذیل این گروه قرار میگیرن بهشون خواهم گفت که تحلیل باید مبتنی بر چه چیزایی باشه. حالا لیستشو کلی من عرض میکنم. نگاه، این تحلیل مبتنی باید بر اخبار دقیق میدان باشه. بعضی های تحلیل هایی میکنن اصلا رفتی به حوادث ماجرا نداره. حتما باید در راستای تحلیل های ولایت فقیه باشه، مبتنی بر قرآن باشه، متعارض با روایات نباید باشه. برخی از آقایون یه موقعی تحلیل میکنن حوادث و متعارضه، اصلا با روایاتمون تعارض داره این تحلیلی که داره مطرح میکنه. منطبق با روایات باشه تا حد ممکن. یه موقعی نگاه متعارض نیست، منطبق هم نیست، ایدئال اینه که منطبق هم باشه. تحلیل باید جامع و مانع باشه، همچنین نظرات تحلیلگرای مختلف اونی که میخواد تحلیل کنه باید دیده بشه، همینجوری فل بداه نیاد یه صحبتی بکنه. مثلا این هم آدم کارشناس توی این زمینه ها وجود داره. کلا خوبه که ما تحلیل داشته باشیم، حتما سعی کنید تحلیل داشته باشه. خصوصا ما وارد میگم زمانه شدیم که ماجرا زیاده، حادثه داره زیاد اتفاق میفته. من اینجا یه 7 8 تا موضوع نوشتم که حداقل باید اینا نیاز به تحلیل داره. یه کسی که توی این حیطه حتما باید اینا رو تحلیل کنه. مثلا یکیش همین رزمایش پیامبر اعظم که داره اتفاق میفته، این نیاز به تحلیل داره از نظر ما. عملیات وعده صادقی که ایران قرار انجام بده نیاز به تحلیل داره. خود ماجرای طوفان الاقصی الان نیاز به تحلیل داره. ما باید یعنی دیدگاه داشته باشیم که الان داره چه اتفاقی میفته توی دنیا. تو سوریه، حوادث سوریه نیاز حتما به تحلیل داره. رفتارهای کشور ترکیه، آذربایجان، اینا کاملا نیاز به تحلیل دارن. کلن راهبردهای آمریکا، اسرائیل، جبهه غرب نیاز به تحلیل داره. اینا بحثای زیادی داریم، ما فرصت نمیشه اینجاها صحبت بشه. حالا من یه فکرایی کردم بعضی از این چیزا رو ممکنه غیر حضوری خودمون ضبط کنیم تو کانال اینا بذاریم، ولی خب کلن باید اینا رو تحلیل داشته باشیم. الان ترامپ داره میاد تو آمریکا، خب نیاز به تحلیل داره از نظر ما. آدمایی که میخوان اهل زمانه باشن، دقیق رفتار کنن، حتما باید تحلیل داشته باشن نسبت به حوادثی که پیش میاد. ما یه بخشی از جلسه رو باید بذاریم سر تحلیل. حالا بعضی وقتا میتونیم بذاریم، بعضی وقتا نمیذاریم، ولی کلا این جاش هست، باید جاش با محفوظه. یعنی جاش یه بخش دوم جلسمون رو از امروز میخوایم شروع کنیم با عنوان به سوی صالحیت، برنامه‌های به سوی صالحیت. بعدن انشالله اینو کتابش خواهیم کرد، یه خدا بخواد بعدن الله با همکاریایی که دوستان ما اینو کتاب میشه. ذیل موضوع اولوالالباب هست، حالا الان توضیح نمیدم، فکر کنم قبلها یه مقدار صحبت، چون ما وارد بحث مرگ شدیم. آقا اگر درست رفتار نشون ندید مؤاخذه میشید. یه ذره وارد معارف خاص شدن، رفتار در قبال لازم داره. شما یه چیزی میشنوید باید یه واکنش داشته باشید. به خاطر همون، برای اینکه یه موقعی دوستان دچار تلاطم نشن، ما یه برنامه اینجا گذاشتیم، برنامه به سوی صالحیت، که حالا هر از گاهی یه رفتاری میگیم خدمتتون، یه چند تا رفتار میگیم، سعی کنید به اونا مقید بشید. اونا مقید بشید چون دیگه دارید معارفی از قرآن روایات داریم یاد میگیریم، بهتره یه رفتاری داشته باشیم در قبال این معارفی که داریم. بعد من اینجا حالا یه بحثای کلیاتی داره اینا بمونه، 6 مدل رفتار نوشتم. میتونید موافقت بکنید، میتونید نکنید، ولی اگر موافقت بکنید اجرا نکنید چوب میخورید. نه از ما، بعضی از این ملائکه که 5 بار سر میزنن یه موقعی دیدید قاطی کردن، یه واکنشی نشون دادن. نگاه کنید من 6 تا رفتار میگم، بعدا میتونید شما زیاد کنید، کمش نباید بکنید، فقط میتونید زیاد کنید. هر جلسه من یه 10 دقیقه یه ربع این بحث رو خواهم گفت اگر موافق بودید. اگه نبودید که میتونیدم مخالفت کنید، چون واقعا سخته من خودم باشم مخالفت میکنم. یکیش رفتار صالحانه در قبال خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست. ما هر جلسه یه دونه میگم، زیاد نوشتم ولی یکیشو میگم. یه رفتار میگیم، میگیم آقا این رفتار رو تو حداقل هفته بعد جزء صفاتتون باشه، جزء اخلاقتون باشه، اینجوری بشید. یه رفتار صالحانه در قبال قرآن میگم. یه رفتار صالحانه در قبال روایات اهل بیت علیهم السلام. اون بالای اهل بیت بودن، چرا روایات اهل بیت با اهل بیت تفاوتایی بینشون هست، اون محصول اهل بیت با خود اهل بیت تفاوتی داره. یه سری اصلاحات میگیم تو رفتاراتون باید انجام بدید. فقط به خاطر این میگم قبول نکنید، چون میگم این کارو دیگه اینجوری بشید. یه اصلاحاتی هم تو خانوادهتون باید انجام بدید در قبال خانواده. منظور از اینجا خانواده یعنی همین پدر مادر فرزندان. اینجا یه چند تا رفتار میام اینجوری بشید دیگه. بالاخره یکی بگه 4 تا جلسه دارید میرید، تأثیری ببینن تو شما تو خونه. نگن که این همه جلسه رفتی پشت مام 4 تا بعد ویرا میگم بعد چی شدش؟ رفتی جلسه فلانی هم هیچ هم تغییرم نکردید. یه صالحیت هم در جامعه مطرح میکنیم. تو جامعه یه رفتار غیر رفتاره که حالا میگیم یه دونه ما رفتار میگیم خدمتتون، میگیم اینو پیگیری کنید. در راستای ایجاد جمع خدایی ما باید سعی کنیم شهرمون اول بعد کشورم یه جمع بشیم، جلوترش امت بشیم. ما واقعا یه امت بشیم، با هم بشیم، نه با هم. این خیلی اهمیت داره. ما باید برای جمع خدایی شدن کشورمون باید تلاش بکنیم، باید کشورمون یه دست بشه، یه رنگ بشه، خوب بشه، کشور خوبی تر، بهتر از این چیزی که الان هستیم باید بشیم. موافقید بگیم؟ هنوز جزئیاتش رو نگفتم ها، بگم سختتون میشه. باش اونایی که موافقن یه صلوات بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد. اونایی که مخالفم هستن یه چی سکوت کنن دیگه. نه با صلوات بفرستن، تو دلشون یه چیزی به ما بگن. گوش ندن به بحث دیگه. اینا رو میگیم چون بحث موت رو میخواییم بگیم. الان هم امروز میخواییم بریم تو قبر، یه ذره چیزی که رفتارامونو باید درست کنیم، بالاخره یه اثری بگیریم. نه کنید همه یه چیزایی که من اینجا نوشتم رو نخونید. من چون زیاد نیم، من الان یه دونه شایی باز میکنم، یکی یکی میریم جلو. نه کنید در قبال خداوند چیزای ساده میخواییم بگیم. یک، اینا رو میشه برنامه تو ناجزه برنامه کاری بذارید و نمیدونم چجوری میخواید حفظ کنید. بعدن الان بچه ها اینا رو تصویر درست میکنن توی کانال نمیذارن. برنامه نجوای روزانه با خداوند یا یکی از اهل بیت علیهم السلام داشته باشید و اینا رو بنویسید. شما میگید آقا میتونید دوتا داشته باشید ولی روزی یه دونه رو داشته باشید، نجوا کنید در حد چند خط، با خدا صحبت کنید یا با یکی از اهل بیت علیهم السلام صحبت کنید و اینو بنویسید. نه کنید اینو شاید بگید اینو من بلد بودم که این کارم میکنم. باید بنویسی، باید بنویسی، یه جا بردار بنویس. اینو بذار براتون بمونه. آیندگان، بچه های نتیجه‌گان، آیندگان یه موقعی نوشته های شما رو دیدن دارم توش میبینن. ما بعضی از شعرهای مثلا اجدادمون رو داریم همچنان. پدر بزرگی ما به ما داده بود و پدرشون چی گفته و پدرشون چی گفته. بعضی هاشون ما این موقعی داریم. اینا رو آدم یه موقعی نگاه میکنه مثلا متوجه میشه خب اون تو این حال هوا بوده، تو این روحیه بوده. چون اینو قبلا گفته بودیم تو بحث بحثای خداوند، یه دونه دیگه هم میگم، دوتا میگیم. تقید به دعای ماه رجب داشته باشید. الان چون ماه رجب هست حتما تقید داشته باشید. شاید بگید همینجوری میخونیم، نه با تفکر بخونیم، کلا دو سه خط بیشتر نیست. اون دعای عجیب یا من ارجوه لکل خیر دعای بسیار مهمیه. فرصت نیست اینجا ما توضیح بدیم ولی خب دعای مهمی هستش، بهش مقید بشید. ماه رجب یکی از قلقهای روز همون دعاشه. دعای هر ماه قلق همون ماهه، اینو بدونید. دعای مخصوصی هر ماه همون قلق همون ماه، همون یه چیز عجیب غریبی نیستش. همون دعای اون ماه رو توجه کنید، همین قلق تو اونجاست. دعای ماه شعبان همون قلق ماه شعبانه. خب این هم مقابل خداوند اهله. در مورد قرآن، بعضیاتون گفتید ما میخواییم حفظ قرآن میکنیم و کل قرآن رو میخواییم حفظ کنیم. نه باشه، هر جلسه یه چیزی رو میگیم اونو بتونید یه کاری در قبال قرآن یه کاری بکنید. اگه تونستید نام سوره های قرآن رو حفظ کنید، همه قرآن رو نمیخواد حفظ کنید، اسم سوره ها رو که میتونید حفظ کنید که، نه اینکه همه رو تا هفته بعد انجام، جز برنامه هاتون میشه این. مثلا میگه من بعد یه مدتی یه لیستی توی کانال تمسک میذارم، دوستان خودم هم میذارم، یه جدوله اسم کل سوره های قرآنه. اولین سوره قرآن کدومه؟ دید بلدید. آخریش کدومه؟ ناز. این هم که ولدید، اول آخر ولدید. حالا سوره زاریات سوره چندومه؟ سوره مثلا هجر چندومه؟ سوره فلان چیه؟ قبل این سوره چیه؟ اینا رو دیگه گیر میکنید. حالا باید یه تون تون یه بار بخونید دیگه. کلن کار ده دقیقه یه رو با روزی بهش نگاه کنید به مرور حفظ میشید. حداقل قرآن رو باز کردید، دنبال یه سوره میگردید، دیگه بدونید برید الان عقب، برید جلو، برید کجا، برید اینو بدونید. به مرور همه قرآن رو باید حفظ کنید. با یه ترفندی بهتون کار میکنیم انشالله حفظ کنید. بعد اولن قدم اولش اینه، اسم سوره رو حفظ کنید. این رفتار در قبال قرآن. حداقل فردا قرآن گفت چیکار کردی دیگه، حداقل اسم سوره رو من میدونستم. گفتن زخرف، دیگه نگفتم زخرف هم مگه سوره است. الان به بعضی میگه زخرف، میگه مگه زخرف هم میشه سوره. بعد الان میگه من میشناسم این چیزا رو حداقل. بعدن هی میبریم جلوتر. بعدن مثلا باید آیه اول همین سوره رو حفظ کنید. بعد میذاریم آیه آخر همین سوره رو حفظ کنید. ما کم کم دیگه میایم به هم میچسبونیم نارو. ولی شروع کنی لازم نیست. حالا میگم هفته بعد نمیخوام از اون حفظ بشی، ولی به مرور مثلا اینجا یه چیزی گفته میشه همتون بدونید ها این سوره فلان جاست، مثلا این کلیتشو باید بلد بشی. در قبال روایات من اینجا نشون میدم شو بقیهشو نبینید و بقیهشو نبینید میترسید. و در قبال روایات چیز ساده، الان ما بحثای موتو داریم. آقای رحمت ها بودن یه روایتو خوندن، درسته؟ 40 تا از این روایات رو سعی کنید حفظ کنید، فقط 40 تا. ما الان تو بحثای مد بالای 400 تا روایت داریم، شما فقط 40 تا شو اون کوتاهاش فلان. ما یه مقدار سعی میکنیم یه تعدادش رو خودمون بذاریم اصلا براتون. دوستانی که توی کانال هستن اینا سعی کنید پویش تو این زمینه ها را بندازید. حالا شبیه 2 تا 3 تا روایت حالا داریم موتو میخونیم دیگه. ما نباید از خودمون چیزی بگیم، باید از قرآن بگیم، بعد روایت اهل بیت علیهم السلام باید بگیم. هی روایتش رو بخونیم، اگه تونستیم حفظ کنیم، نتونستیم حداقل خوندیم دیگه. نگاه کنیم به فرمان هر کی 40 حدیث حفظ بکنه آتش بر او حرام میشه، نگاه کنیم او وارد جنت میشه، البته به شرط ها و شروط هاست. خب اون 40 حدیث موت رو ما داشته باشیم. چلا یه سلسله کتاب هایی هم قراره بعضی دوستان بنویسن ذیل بحث های 40 حدیث. این هم یکیش. این 3 تا رفتار، حالا 3 تا رفتار در مورد خودتون، رفتار شخصیتون. تو رفتار شخصی هم 2 تا رفتار میگم، حالا چون دیگه یه دونه کمه. 1، هر روز چند دقیقه به آسمان نگاه کنید. شاید یه ما همش داریم نگاه میکنیم ولی نداره، حالا چند دقیقه نگاه کنید، با تفکر نگاه کنید، نگاه کنید ستاره ها رو ببینید، ماه رو ببینید، یه نگاهتون بذارید یه بزرگ بشه. این رفتار امیرالمومنین علیه السلام است. ما امیرالمومنین هستیم ذیل بحث اولوالالباب، اصلا رفتار اولوالالباب یکیش اینه، به آسمان توجه میکنن. ما انقدر تو زمین گیر و گرفت دادیم اصلا به آسمان نگاه نمیکنیم. به آسمان نگاه کنیم هر از گاهی، شب، روز، هر از گاهی. روزی برنامه‌مون رو بذاریم که میتونید برای اینا یه نظم بدید، بگید من مثلا شبای 2-3 دقیقه تایم میکنم به آسمان نگاه کنم. بعد فکر کنید خدایا اون ستاره کی خلق کرده، چرا خلق کردی. عادت کنید نگاه آسمان داشته باشید، نگاهمون به سمت آسمان باشه، عادت به این صفت رو داشته باشیم. این صفات اهل بیت علیهم السلام هستش. در مورد اهل امیرالمومنین داریم که شبها بلند میشدن به آسمان نگاه میکردن، با خدا صحبت میکردن، بعد نجوا میکردن، عشق میلیختن. حالا ما میگیم تا اومد میگیم همجا یه نگاهی بکنیم، یاد بدیم بچه‌هامون هم یاد بدیم به آسمان نگاه کنن، عادتشون باشه که به سمت آسمان باشن. چون بحث موت هستش اینجا من 2 تا رفتار بهتون میگم تو رفتارهای شخصی. یه برگه وردارید تا هفته بعد اسم همه امواتتون رو بنویسید. من دارم، من همینجا تو این لپتاپ باز کنم اینا رو دارم کنم. من هر کی از بستگان از دنیا میره من اسمش رو بنویسم. بستگان سببی، نسبی و دوستان و آشنایانتون. یه موقعی حالا مثلا فامیلتون نیست ولی دوستتون بوده، آشنایتون بوده، همسایتون بوده، اب نداره بنویسید. تقسیم هم بکنید. من خودم اینا رو تقسیم کردم. مثلا بستگان سببیمون، نسبیمون، بستگان دوستان و آشنایانمون. من بعضی وقتا نگاه میکنم. مثلا نگاه میکنم به یاد اون دوستم میفتم. مثلا میگه فلانی دوست خوبی بود، مرحوم شده بود. بعد یه موقع از این کارا بکنی، حالا حداقل اسمشون رو بنویسید دیگه، انواد دیگه میشناسید حداقل بنویسید دیگه. اون دیگه فردا همین رفتار رو آیندگان با شما خواهند کرد، میتونه آیندگان با شما باشه. شما بنویسید رفتار، بنویسید بعد میفهمید که سر قبر خیلی ها تا حالا نرفتید و خیلی وقت به بعضی ها سر نزدید. چون بحثمون موته، این کارو بکنید خوبه کلا. یعنی همه بستگانتون رو بنویسید و براشون طلب مغفرت کنید. حتی براشون استغفار کنید، از این کارا براشون بکنید. اینم رفتار خوب، این واسه میگه ما به مرگ مدار فکر کنیم. برنامه پنجم، صالحیت در خانواده. خیلی اونجا رفتار نوشیم، تو خونه خیلی کارا باید بکنید. حالا یکیشین، به هیچ وجه تو خونه انتقاد نکنید. میپذیرید؟ میپذیرید؟ سخت ها، من خودم راحت نمیتونم بپذیرم. نقد نکنید آقایون خانمتون ها، خانم ها آقایون ها، اونا هم که مجردن پدر مادراتون ها. نقد نکنید. یعنی چی نقد نکنید؟ هر چی میشه یه شاید بگی که نقد سازنده است فلان، نمیخواد شما به نقد سازنده بپردازید. نقد سازنده این واژه بهانه برای این که عقده هامون رو خالی کنیم. از این حرفا بیاید بیرون، نمیخواد نقد کنید. همدیگر رو نقد نکنید. اصلا این زبان نقد و زبان نقد مال خونه نیست، هستن مال یه دورایی باید در مورد خانواده صحبت کنیم. زبان نقد مال خانواده هستن، زبان نقد مال جامعه است. فرمایید تو جامعه اینجا چیزا، زبان جامعه رو که نباید بیاریم تو خونه. که مثلا عدالت اصلا خوب نیست. باید بگید تو کجا؟ تو جامعه. نه، تو جامعه خوبه، تو خونه اصلا خوب نیست عدالت. تو خانواده که شما نباید عادل باشید، تو خانواده باید اهل رحمت باشید، اهل کرامت باید باشید، نه عادل. عدالت مال جامعه است، نه مال خانواده. به خاطر این اصلا فضای نقد فاصله بگیرید. هی همه رو اینقدر نقد نکنید. چرا فلان جا رفتی؟ چرا فلان کردی؟ چرا فلان شد؟ چرا اون یکی؟ چرا ما اینو نداریم؟ چرا فلان؟ بس کنید دیگه، بس رو دیگه، زبان نقد رو بذارید کنار. سعی کنید تا میتونید جامعه رم تو خونه نقد نکنید. حالا اینو شرط نذاشتم، ولی منظورم از نقد اینجا نقد خانوادگیه. تو خانواده اینقدر همدیگر نقد نکنید. پدرها بچه‌ها هم زیاد نقد نکنن. یه جور دیگه باید بحثو بهشون بگید. نه، کلاً موضوع نقد جاش توی خانواده نیست. اصلا یه جاش اونجا نیست. اصلا هیچ جا وجود نداره چنین چیزی. اونو بذارید کنار. شما تو خانواده فقط زبان رحمت و محبت و لطافت و کرامته. فقط زبان اینه. چون قبر آقا همین بیشتر به زنات ربط داره. کلاً قبر، عذاب قبر به خانواده ربط داره. اینو بدونید. شما خانوادهتون درست باشید عذاب قبر ندارید، اینو خیالتون راحت باشه. اون عذاب قبر به خانواده ربط داره. چون اینا قبل از اینکه بحث قبر رو بخوام بگم، اینا رو دارم پیش زمینه میگم، فردا عامل باشید ایشالله. یه صالحیت در جامعه هم یه مورد حالا بگیم، زیاد نوشتیم ولی حالا یکیشو داشته باشید. آقا یه نفر رو به معارف دعوت کنید، یه نفر رو بردارید بیارید این جلسه. بعضیاتون من میبینم این کارو میکنید، مشخص الان بعضیاتون جدیدتر هستید، مشخصه یکی ورداشه شما رو به زور یه چهار تلکی تعریف کرده ازش آورده، بعدم میاد پشیمون میشید یا رو تو دور حواسی گیر میکنید میمونید. سعی کنید یه نفر رو بردارید بیارید، بگید آقا دیگه جا نیست که زیاد که. حالا آقای رحمت آبادی فکر میکنه دیگه. اون نه فکرش میکنیم. منظور چه حضوری چه مجازی ها. بعضی الان تو شهرهای دیگه هستن، خب دوستانتون رو دعوت کنید به بازهای معارفی، یا یه کانالای دیگه خوبی که میشناسید، جلسات خوب دیگه ای که میشناسید. اینجا یه جلسه است، کلی جلسه خوب ممکنه تو شهر وجود داشته باشه، تو کشور وجود داشته باشه. معرفی بکنید، دوستاتونو بردارید، جامعه رو احساس مسئولیت کنید. جامعه که بیاد تو فضای معارفی درست میشه. یامرون بالمعروف اینه، نه اینکه امر و نهی اونجوری. یامونه بیارش تو فضای معرفتی. آدمی که بیاد تو فضای معرفتی خود به خود درست میشه، خیلی کاراش درست میشه. بردارید یه نفر رو بیارید، یا اینجا یا تو کانال عضوش کنی، کانالی که معارف وجوده، بگه عضو بناتو بذار گوش کنی. آدما گوش کنن اثر میگیرن، معارف اثر داره. 6 تا شد، خب 2 تا شد، چون 2 تا گفتی میشه 8 تا. ببینم یادتون مون دقبال خدا چی بود؟ نجوا بود، یه چی دیگه بود؟ دعای ماه رجب هم بود گفتیم. در مقابل دقبال قرآن چی بود؟ اسم سوره های قرآن. دقبال روایات 40 حدیث موت که حالا ما سعی میکنیم بذاریم، گفتم تو کانال بذاریم خودمون. بعد صفات شخصیتون چی بود؟ چی بود خودم یادم رفت. به آسمان نگاه بکنیم دیگه چی؟ آفرین. اسم امواتتون رو بنویسید. اموات امشب حال میکنن ها. میگن بابا اینا یه بحثی داشتن به درد ما هم خوردش، این بحثاشون که به درد ما نمیخورد. و تو خانوادتون هم چیکار کنید؟ انتقاد نکنید. الان انتقاد نکنید، آقایون بیشتر کیف من یا خانوما؟ آقایون، چون خانوما بیشتر نقد میکنن معمولا. آقا این که یه چیزی میخوام بگم، همه چیزی رو میپذیرم فقط. خب دو طرف شوخی کردم، دو طرف هم چیز میشن، راحت میشید، راحت. یا با بحثاتون کم میشه تو خونه، الان بحث زیاد دارید میگه جیدن، بعد این بحثاتون یه ذره کم میشه. زیاد نقل نکنید، هر چی بود خوبه، غذا هر چی بود خوبه. فهم میکنی؟ هر چی مثلا ورز کنید، خریدن اینا خوبه، روز مردم شد جورابم گرفتن خوبه، عالیه. اصلا میگید جورابم خیلی عالی بود، همینم هم نگیرید. بعد کلن سعی کنید
این در خان تو جامعه هم سعی کنید یه نفر به معارف دعوت کنید. منظورم حالا توسط یعنی یه جمله معارف، کلن به موضوعات معارف یه کتاب دارید بخونید. یه خانومی کار خوبی کرده، ما کتاب ایباز رو معرفی کرده بودیم توی ایام محرم. ایشون میگفتش که نه خودش کار کرده بود، یه نفر این کار کرده بود، 500 نسخه از این کتاب خریده بود، داده بود به آدمای مختلف. خب کار خوبی کرده بود دیگه، یه نفر اون کتاب میخونه این تکون خوبه دیگه. الان کتاب منازل الاخره شهید این شیخ عباس قمی، خب کتاب خوبیه. در مورد من خیلی متاسفانه کتاب قدی نداریم، حالا ما به خاطر این خیلی هم معرفی نمیکنم، چون که نقد دارم به بعضی از کتابا، مثلا اونجوری معرفی نمیکنم. حالا این کتاب منازل الاخره کتاب خوبیه، حالا بگیره موقعی به چند نفر هدیه بده. منظورم یه نفر رو دعوت کنید جدی نیما تو عمرتون سال 52 هفته است، اگه هفته یه نفر روی دکونی بدی 50 نفر دکون بدی، با کاسب باشی. یه کاسبیه، یه تجارت بزرگ با خداست. هر چی نفر یه نفر از نماز نخونه، شما کاری کنید اون نماز بخونه، تا آخر عمرش هر چی اون نماز بخونه به شما میرسه. بابا از این معامله بزرگتر علی آقا نماز نمیخونه، شما کاری کنید نماز بخونه، تا آخر عمرش هر چی اون نماز بخونه به شما میرسه. معامله پرسودیه. یه نفری میخواد خدای نگرده مثلا خودکشی بکنه، شما بری باهاش صحبت کنی نجاتش بدی، او تا آخر عمر هر چی نفس بکشه هر چی عبادت بکنه به شما میرسه. معامله های پرسوده، اینا خدای اینجوری قرار داده. خب شما شریک داره میکنه تو اون عمل اون فرد. یه نفر دعوت به معارف میکنه، حالش بده، خب حالش خوب میشه زمرور، با حالش خوب بجوم به شما میرسه خیلیش. اینا رو دقت کنید، این شیش هفته رو داشته باشیم جلسه مون. پس ما این سه بخش باید داشته باشیم، تحلیل بحثای من به سالیت و بحثای معارف. هر جلسه من چند دقیقه سعی میکنم از هر کدوم از اون داشته باشیم، ولی بیشتر روی بعض اون روی بحثای معارفی باشه. هدیه به شاه امیرالمومنین علیه السلام به صلوات بفرستیم. بریم سراغ موت. ما مرموت گفتیم مراحل موت، موت گفتیم سه مرحله بود، درسته؟ موت و بعد از اون سه مرحله بود. مرحله اول مرحله اماتت هست که گفتیم خود 14 مرحله بود. مرحله دوم چی بود؟ عالم قبر. مرحله سوم بحث جایگاه برزخی. خب ما این جلسه بیشتر عالم قبر رو میگم، جلسه بیشتر جایگاه برزخی اگه بتونیم تمام کنیم. مرحله اول رو اون احتضارم فرصت نگردیم، چون اونم باید صحبت کنیم. فقط اسلیستی رو دوباره بریم برای بی توضیح. گفتیم اول قضای موت، بعد بحث قضای عجل مسمى یا غیر مسمى، بعد بحث عطای موت، بحث چهارم میشه جاء الموت اتفاق میفته، بعد بحث احتضار و حذر الموت میشه. یه چند دقیقه اینو باید صحبت کنیم. لقاء موت اتفاق میفته، بعد قشی موت، بعد سکرت الموت میشه تو مرحله نهم، اصابت موت میشه، بعد موت رو شما درک میکنید، بعد از اون شما ذائقت الموت میشید، کل نفستون موت رو دیگه میچشه، بعد نفس از نفس خارج میشه، وارد محیط جدیدی میشید که اسمش میشه قمرات الموت، بعد کاملا توفی میشید، همه اعضا کاملا از هم دیگه جدا میشه، بعد به سوی قبرتون حرکت میکنید، حرکت به سمت قبر. این 14 مرحله بخش اول. تو اینجا من یه قسمت احتضار یه چند دقیقه صحبت کنم. احتضار اصلا یعنی چی؟ حالا اینا کارهای لغوی اینا روش کردیم. اونا باید حضور نقطه مقابلش چیه؟ میگه حضور و قیابیه، قایب. امام زمان الان قایب هستن، نقطه مقابلش ظهور نیست. نقطه مقابلش چیه؟ حضوره، نه ظهور، نه حواستون باید باشه. امام زمان اول حاضر پنج شد، بعد هم ظهور میکنه. مثل دوره اهل، دوره اهل دوره حضور بود، دوره غیبت نبود، ولی دوره ظهور نبود که. دوره ظهور اون موقع نه دوره ظهور هنوز نشده اصلا، چون هیچ موقع نه دوره حضرت علی مسلمان دوره ظهور نبوده، دوره حضور بوده. غایب نقطه مقابل حاضره. حضور آله یعنی چی؟ وقتی من میگم که حاضر شدم، مثلا حضر علی سعیدن، این جمله را اگه من بگم معنیش اینه که علی در محضر سعید وارد شد، به پیشگاه سعید. شما این چیز میرسه محضر، محضر یعنی محدوده برگود به شما، محدوده که شما اونجا حضور دارید، هستی. این که یه نفر وارد این محضر شما بشه، با شما ارتباط بگیره، اسم میشه چی؟ حضور. شما میگید کسی که توی جلسه هست میشه حضور. حالا توی جلسه هم نجاره دیگه میشه، میشه قایب دیگه، دیگه توی جلسه نیستش. توی بحث حضور یه بحث محضر خیلی مهمه. توی بحث موت چه کسی حاضر میشه؟ موت حاضر میشه. پس اون کسی که داره میمیره یه محضری داره. محضر میشه محدوده شما، حیطه شما. خاطر این کم کم با شما حرکت میکنه این موت. شما میگید که داره جاهای مختلف با من داره میاد. یه چیزی با من هست. چون در محضر شما قرار میگیره. حالت احتضار چیه؟ اول احتضار بعد حضرت مانگه. نالا من چون جلسه رد نشده بود ریز بگیم. احتضار یعنی این که ملک الموت به دنبال اینه که حاضر حضور پیدا کنید شما. در مورد هی سعی میکنه به مرور تو مرحله احتضار دائمی نیست، بعد کم کم احتضار میشه حضرت مانگه. یه دائمی میشه، یه کاملا حاضر میشه، مثل انتظار و نظره. انتظار یعنی به دنبال دیدن میدن و یه مقدار دیدن، نظره یعنی کامل دیدن. در مورد اینجا هم دیگه اول احتضار صورت میگیره، هی شما با موت یه ارتباطی میگیرید، موت با شما یه ارتباطی میگیره، ملک موت با شما ارتباطی میگیره، بعد کم کم دیگه کامل حاضر میشه، ارتباطش دیگه دائمی میشه با شما. این دوران نگاه کنید، دوره احتضار باید تو بعضی روایات داریم حضرت 40 روز باشه. آدم ها 40 روز قبل از مرگشون باید بدونن میخوام ببینن. وقتی احتضار هم اتفاق میفته این چیه؟ شما حس میکنید. اینا روایت داریم، آیات روایت داریم، حالا من جا آوردم آیات روایتشو. مثلا نگاه کنید، میفرماید که ان المؤمن اذا حضرته الوفات، یه وقتی قرار میشه دیگه فوت کنه، مرحله حضرت الموت اتفاق میفته، حضر رسول الله و اهل بیتی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین. فرما که مؤمنین غیر موت کسان دیگری هم هی حاضر یه کم کم اینا رو میبینه، تو خواب میبینه، تو هلان با یه حس میتونه حس قرب بهشون پیدا میکنه. این حالت فرق داشت. حالا بقیه روایتی که تو این زمینه ها وجود داره، یا تو این روایتی داریم که اذا حضره ملک الموت جزعه، یه که وقتی ملک الموت حاضر که میشه افراد به جزا و وزن میفتن، یعنی که التهاب میشه تو درونشون، التهاب میفهمن که داره اتفاقات میفته. حالا از این روایات زیاد داریم. اما این آیت المؤمن اذا حضره الموت یبیض وجهه، تمام که صورتش سفید میشه، مؤمنی که میخواد تمام موت پیشش حاضر شده و عرق صورتش و پیشانیش عرق میخوره، از چشمش یه چیز شبیه عشق در میاد بیرون. بعد از مومنی آخری لحظات مرگشون یه عشقی قطعه عشق در چشم، اون لحظات آخر حضرت موت قبل از بحث اصابت. خب از اینجور بحثا زیاد هستش، حالا توی روایت اومده. این مرحله حضرت موت هستش. تو مرحله حضرت موت چون تو جامعه ما بذاره معروف هستش، یا توی آیه قرآن رما که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت این طرح که خیلی من وصیت، یکی از مهمترین رفتارها تو مرحله حضرت موت وصیت است. چون اون واسه خیلی وصیت، یعنی که در مرحله حضرت موت افراد نمیمیرن، یعنی فرد نمرده ولی دیگه میفهمه که داره چی میشه، حالا دنیا رو. حالا این مرحله حضرت موت اینجا باشه. خب این مرحله ادامه پیدا می‌کنه، ادامه می‌ده، متا کم کم موت به فرد فشار میاره. نه خیلی تو مرحله حضرت موت یه پاتون اینوری یه پاتون اونوری، این نگاه کنید یه تیکه این وری یه تیکه اونه ایریده این یاده برای رفت و بدهش دارید تا کامل ادراک موت اتفاق بیاده، کامل موت رو بچشید، موت رو که میچشید میرید اون بر دیگه، یه شما اون برید این ور نیستید. در اون مرحله که تو اون فیلم ها نشون میدن مرحله زاغت الموت نیست، اینا قبلشه و مرحله سکرت الموت ایناست. تو مرحله سکرات هم افراد میتونن برگردن ولی دیگه برسن به زاغت الموت دیگه نمیتونن برای اون موت چشیده دیگه. خب این اتفاق که میفته شما کم کم وارد یه محیط جدید میشید با قمرات موز. شما وارد یه محیط جدید میشید با این وضعی ارتباطتون تقریبا قطع میشه. توقعی که توی شما این ور رو نمیتونید ببینید. معمولا هم توی برای مؤمنین توی روایات گفته میشه اجازه میدن تا مرحله ورود به قبرشون باشه. یعنی یه مرحله اجازه میدن که شما همچنان پایین رو بتونید یه درکی از پایین داشته باشید. پایین رو بتونید ببینید چه خبره. یعنی برزخ اینا رو این اموات راحت با اینجا یه نمیتونه اتفاق بگیرن. اجازه لازم داره. با اینجا که با چشم مادی که اصلا نمیتونن. با برزخ شما هم نمیتونن راحت بدونن. یعنی اونا اجازه لازم داره. اونا حتی باید اینجا نیستش که بگن هر شب جمعه اموات میان به خانوادهشون میخوان سر بزنن ولی لزوما خیلی متوجه نمیشن که چه اتفاقی داره میفته. خیلی همه چیز رو نمیتونن درک بکنن. نه باید همونجوری که اونا برای ما غایب هستن ما هم برای اونا چی هستیم؟ غایب هستیم دیگه. اون فهمه میگم الان اشتیاقی که اونا به دیدن ما دارن بیشتر از اشتیاق ما به دیدن اوناست. اونا خیلی اشتیاق چون احساسات اونا لطیف تر شده. ما الان احساساتمون لطیف نیست. چرا؟ شما الان مثلا یه هر یه چیزی پیش میاد فکرت میره مسمتی مثلا همش چون ما درگیری ها هیمون قرامت بشیم دیگه انباد چون یه پایین اندر چیز رو ندارن که احساساتشون به خاطر خیلی لطیف تره. یک کسی از دنیا رفته خیلی لطیف‌تر شده هم احساساتش بیشتر درگیره. یه دلیل این که اونا نباید خیلی بدونن محبت به خودشه چون بدونن آسیب می‌بینن اذیت میشن از نظر برزخی اذیت چون می‌بینن برای شما یه خطری پیش میاد. به شما خدا اینا یه چند تا کار بد می‌ذاری اینجا پدر مادر ببینن که مثلا بعد از این کارو بد می‌کنه یه ناراحت میشه اونجا خیلی ناراحت میشن خیلی اذیت میشه اذیت کننده میشه براشون آسیب زاست. به خاطر اینه مثلا اونا خیلی هم نباید ببینن ممکنه اذیت میشن بیشتر از آثار اعمال شما منتفع میشن. مثلا یه عمل یه چیز خوب بهشون میرسه میفهمه که از سمت بچهشون بوده از سمت مثلا یکی از مثلا دوستانشون بوده. خب بعد از اینکه خارج شده افرادی کم کم میرن به سمت قبرش. ما همیشه که میگم تو دنیا یه نفر از دنیا میره که زود نمیذاریم تو قبر که روی از دنیا میره میبریم نه یه خوش میبکن یه چیزی رو کنیم کفری بکن یه حرکتی بده و به مراحل تو دنیا هم قسله بعد هنوز میکنی کافر میده بعد کفنش میکنی بعد نماز میخونی بعد تشکیل میکنی بعد تدفین میکنی دیگه. ما تو دنیا یه مراحل قبل تدفین داریم دیگه. اصلا تو روایت میگه کراهت داره خیلی زود یکی اصلا دفع کنی یه کار نباید اصلا یکی از دنیا را زود بذاریدش تو هم یه فرصتی بدید به این طرف هم یه فرصتی بذاریدش. همین با ما تو برزخ هم انجام میشه. خب آدم ها توی این مرحله دیگه حرکت میدونم به سمت قبرشون. حالا بریم ببینیم تو قبر چه اتفاق میفته. توی قبر دسته تا بحث داریم اینا رو بکنیم بعد وارد خود مرحله قبر باشیم و اون بحث نکیر و منکری گفتیم. خود قبر یعنی چی هستن؟ نمکنی دیدیم همه بحث نمیشه اینا رو دیگه نمیرسیم بگیم اینا رو بگیم. از نظر معنایی قبر یعنی ایجاد پوشش. ایجاد پوشش هم جانه ما یه قابر داریم مقبور یک شخصی نمکنی قابر خودمون قبر است. خودمون قبر در از چیزه پوشاننده است. او شما رو داره پوشه دیداد میکنه. شما همینجا که توی دنیا یه نفر رو اصطلاح مرد بشیداریم توی حفرش توی قبرش دیداریم بعد اینو میده داخلت اینو میپوشونه دیگه این همه اون رو پوشش داد دیگه نمیتونه که مثلا پاش بیرون باشه پاش بیرون یه همه شو باید تو باشه دیگه همه شو بذاره داخل. این همین حالت قبره مفهوم قبره مثلا همین هست. اون کسی که میده داخل میگه مقبول اون وارد قبر شده قابل خود قبره هست. خود قبر شما رو پوشش دیداد که اون در شما پوشش دیداد کرده. خب بعد این مفهوم قبره قبرم در مجموع موضوع مثبتی نیست. موت هم همینجوری یا موت خیلی موضوع مثبتی نیست. کلا یعنی نه موضوع مثبتی نیست یعنی که بگی والله خیلی خوبه حالا نه خدا من یه موت میشه نمیشه مثلا خیلی موضوع چیزی نیست. یعنی خیلی موضوع مثبتی این بس نیست. قبرم کلا موضوع خیلی مثبتی نیست. بهتره نریم تو قبر. یعنی اونجا اگه بتونید بریجونید بریجونید بعد اگه نتونستید یا رو ناچه رو تا بریدید ولی اونجا اگه تونستید مذاکره کردید برای چی مثلا یکی اومد و بگاه بچستید به اون که برید از اونجا یعنی ندید اومدید ولی آره دیگه بعضی وقتا مجبورتون میکنن بالاخره با یکی بوداشه که شما رو میخوام ببرم اون داخل. حالا دیگه رفتید داخل خودتون رو نبازید یه نوزه باید مراقب کنید کنترلتون رو بزنید فضای سختی حاکم میشه قطعا. توی اونجا ما قطعا بین درون قبر و بیرون قبر متفاوته. فضای اینجا متقابل ایجاد میشه. توی قبل بحثه چند مرحله اتفاق میفته که حالا من اینا رو تو بعدش میگم. از این بحث این تحقیق قبل من بیار بیرون، روایات قبرم حالا دنه ازش میان بیرون. بین قبر مادی شما و قبر برزخی شما ارتباط وجود داره. یا کنید شما الان بکنید دو تا شدید دیگه، حالا اون روحای وسطتون حالا ایچی هستن، یه جسم مادی دارید، دو تا روح داشتید، اون دو تا هم جدا شد، روح بدن و روح شهوه چی میشه؟ جدا میشه. اون بالا میشه جسم برزخی دون که همون تعبیری که مثلا ملا صدر بهش میگه جسم مثالی. اینا به جنده منظور همون جسم برزخی تو بعد از فلسفه جسم مثالی که از اخلاق بوده واژه حالا جدیه نظر دقیق هست واژه تو بعد روایات ما این بس اومده، ولی خب واژه در همین بعد برزخی ماست که در روایات هم اینجوری اشاره شده. خب ما وارد اونجا میشیم یا میشه همون روح القوه ما. خب شما رو دو تایید دیگه، اینو وارد یه جایی میکنم، اونم وارد یه جایی میکنم. حالا اینی که اینجا یا وارد یه قبل اینجای ما میگم یا میفته یه جایی دیگه بالاخره دیگه، اونجا که میفته اون فضایی که برش آجا میشه اینجا حالات قبل میشه. در از دوره باید میگم باید حفره براش ایجاد میشه، در اونه یک حفره قرار بدی تو دنیا. نه باید توی دنیا ببینیم قبل یه جای دیگه است، ما یه جای دیگه داریم، تو اونجا هم همینجوریه. قبل یه محیط، یه عالم جداییه. تو برزخ تو همه آسمان اول باید باشه، محیط عمومی برزخ چیه؟ جدا باید باشه. همچنین تو دنیا یه ارتباطه برقراره، بعد بین اون قبر و این قبر هم ارتباط هست. حالا ما درست میگیم ال قبر هو ال برزخ، درست قبر میشه برزخ، این قبر نیست، ولی بالاخره این جنس مال اونه دیگه، جنس مال بین این دوتا چی میشه؟ ارتباط وجود داره. ارتباطش به این صورت نیست که این قبر الان بلند میشه از سر این خرافاتی که بعضی وقتا وجود داره، اینا نیست، اینا مثلا اینا بلند میشن تو قبر و اینا سرش میخوام، نه اونجوریه، اون ارتباط وجود نداره، ولی ارتباط وجود داره. حتی ملائکه سراغ این جسم هم میان، تو بعضی روایات داریم ملائکه نقاله مونده از وقتا جسم ممکن جابجا بکنه. خب این کلیتی در مورد این قسم، ولی قبر یه گفتم چه منظور قبر چیه؟ ارزش میشه این که اینجا هست اسمش حفره است. ما مسامحتا بهش میگیم قبر، مسامحتا بهش میگیم قبر، چون قبر حیه. این حی نیست، این قبری که ما داریم حی نیست. حالا بعضی از داستانه هایی که موقعی نقل میشه طرف رو گذاشتن تو قبر خطش کرد بیرون یا تو قبرش مار در اومد مثلا از این چیزا گفته میشه، اونا دیگه یه ذره شبیه قبر بود. حالا ممکنه اجازه بوده یه اتفاق اونجا افتاده. قبر یه تفاوتش با اینجای قبر حی باید باشه. اینی که ما اینجا داریم این حی نیست. همه یه مثلا دو متری مثلا همه رو میذارن یه جا، مثلا ما میگیم قبرستان همه یه جور کندن دیگه. قبر اینه که مثلا خیلی درشت نگردن، اون رو بزرگ نگردن، درست همه قبر یه جور هم دیگه. قبرها متفاوت هم. یه تفاوت اون قبر با این قبر اینه که اون حلیه. حالا اگر این حل بود این هم میشه همون دیگه، این هم میشه نالت قبر رو بودشی دیگه. خب یه بحثی هم وجود داره که قبر بحثی بسم لحر، این هم بدون بعد داریم سلام دارم لحر چیه؟ اینجا من اینترنت هم زدن اینو دار لحر هم ببینیم، عکساش هم ببینیم، چراغار هم دیگه هم گردن یه درم شده. خب چیه بحثه؟ لقمویه
احکامی که تو اسلام گفته میشه بین احکامها و معارف ارتباط وجود داره. اصلا ما هیچ چیز بی ربطی نداریم. این لحد اینم لحد، این بچه هایی که کوچولو هستن این ها زیاد نبینن، این مثبت 18 است جلسه ها بعد تازه باید بیاریم مثبت 25-26 یه عددش رو بیاریم بالا، ولی حالا دیگه خواهم بچه گوشیگاه هم گوشی بازی کنم. خب نگاه کنید یه نفر رو که دفن میکنن مثلا براتون این قبره، یه چیزی اون پایین نگاه مستقیم همینجوری میتو نمیذارن یه چی بریزن روش خاکو، این کار توی اسلام این کار نباید بکنید، باید لحد کنید. لحد کنید یعنی چی؟ نه غیر سنگ لحد، سنگ لحد یه بحثی که خود لحد کردن یه مفهومه، چون اون به بحث قبر بالا ربط داره، اون قبر اون بحث لحد خیلی اهمیت داره، لحد به بحث امیرالمومنین ربط داره. تو اینو یه ذره خوب یاد بگیرید. نه کنید بعضی وقتا توی قبرستانای ما اینو رعایت نمی‌کنن، همونجا مرده رو برعکس چیزش ما به سمت قبله می‌کنه، در صورتی باید لحد کنن. لحد نه، شما قبر رو مستطیلی که درست کردی باید کنج قبر رو به سمت قبله رو باید شکاف بدی. مرده نباید مستقیم روش خاک گذاشته بشه، باید بفرستیمش داخل چیزی رو به قبلهش کنی. رجوع چی شد؟ نگاه اینجا رو، این تصویر رو ببینید، اون پایین اون لحدونه، اونی که شما تو قبر گذاشتید، حالا یه شکافی باید سمت راست قبر رو به قبله ایجاد بشه، مرده دقیقاً رو به قبله شد. یه مقدار توی قضیه اینا کامل این کار مثلا دقت بکنید نمیشه، فقط در حد یه بخشی سنگ لحد رو میذارن یه مقدار کجش میکنن، رو به قبله کامل باید بشه. بعضی حالا دیگه بعضی از مراجع میگن باز سر به سمت قبله هم باشه چیه کافیه، ولی اصل اینه که کلش بعد این ناگه این قسمت میشه لحد. یعنی تو قبر یه قسمت وجود داره لحد، تو خود قبر یعنی یه بحثی وجود داره، اونو تو گذاشیم تو قبر ولی هنوز تو لحد نذاشیم. شما اول میذارید تو لحد، به خاطر میگه اول تلقین رو میخوید بعد میذارید تو لحد، بعد میگید بعد میبره میره به سمت لحد، مرحله بعد از قبره. کسی به این توجه معمولا نمیکنه. احسن، شما میذارید اینجا بعد میگید میره داخل بحث لحد، بعد سنگ هم میذارن تو اسلام یعنی احترام بذارید، سنگ بذارید بعد روی، یعنی باز میگید نریزید خاک نریزید، یه سنگ بذارید بعد روش چیکار کنید خاک ریخته بشه اونجا. تا میتونیم باید جنازه سالم بمونه، بده بعدا میخوایم مرده رو زنده کنیم دردسر داریم. فقط میگنید به خاطر این تا میتونید باید چیکار کنید جنازه رو کار کنید، عبی نره این جنازه، یه محفوظترش نگرد داریم اونجوری. حالا مومیایی اینا توی اسلام نگفتم بکنید، اما کفن کافیه. به خاطر این میگه کافور بزنید، هنوت بزنید، مثلا این چیزا بذارید چیز بشه. اون خرافاتی که برخی از ادیان دارن و دین اسلام نداره. فقط میکنید مثلا یه قضا بذارید فلان، این چیزا رو نداریم چون اونجا رو ما قبر نمیدونیم، قبر یه جای دیگه است. ولی تا میتونیم باید درست دفن کنی فردو، درست دفن کنی. مثلا الان توی قضیه موقع میبینی همه رو چیز میکنن با خاک میریزن روجون، این دیگه ناچاریه، الان ناچاریه مدل دفن هستش. اصل دفن همینه، لحد هم باید بشه، بعد تازه سنگ گذاشته بشه، بعد رو سنگ و خاک ریخته بشه، حالا باید بیاد بالا. این شیوه درسته تدفین هستش که تو اسلام این تاکید شده. دلیلش چیه؟ ما تا میتونیم باید جنازه سالم بمونه. چرا؟ چون بعدن میگیم تو مرحله بعد، ما مرحله بعد از چیز تو اون جایگاه های آقا ما اون موقع برگردیم، مرحله بازگشت به قبر ما، اون مرده حالا ما برگرده درد سرش نشه، اون ما رجعتش بدن، این دیگه حالا استخون شده تیکه تیکه شده فلان شده، سختشه. حالا سخت هم نیست البته، حالا داریم همجه میگیم، ولی یعنی اینکه اون باید جسمش احیا، اینا رو بعدا من میگم، باید این جسمه ایجاد بشه. روش مرده زنده کردن و انشالله اینجا خواهیم گفت و یکی دوتا هم عملی، شاید هم عملی میکشیم عملی هم انشالله زندگی هم بکنیم. خب اون مثلا نگاه روشی که عزیر زنده شد و باید بعدا اینو میاریم، روش ما اون روش روشه، اون کیفیته. چون عزیر سوالش این بود که این چجوری اینا زنده میشن، یا روشی که ابراهیم علیه السلام مرده رو زنده کرد، نگه اون جنازه به هم تیکه ها وز شدش، اون نیست. اون درسته ابراهیم صداش قوی بود، ادعوهن، وقتی یه صدا زد همه اومدن، تیکه ها رو همه رو از همه جا جمع کردش و اینا رو به هم وز. اون روش مرده زنده کردن روش داره، اونا بحثایی وجود داره. به خاطر یه مرده ای که خیلی تر و تازه هستش خب راحت تر زنده کردنش، تا یه مرده ای که خیلی چیز شده اونجا باید چیزای دیگه هم وز کنه، اونا رو عملاش زیاده، عمل جراحیاش زیاده و خیلی چیزا با هم وضع شد تا این بلند بشه انشالله. خب اینا رو دیگه انشالله حضرت عیسی علیه السلام میاد و یا افرادی در تراز حضرت عیسی، اونا کم کم مرده ها رو میخوان زنده کنن. الان هم حالا قبرستانه یه جا هستش راحت تر، حالا میرن یهود همه رو چیز میکنن، یهود کنتراتی زنده میشه. خب حالا تا اینجا باشه، این ماجرای لحد رو خیلی بهش دقت کنید. لحد خودش یعنی چی؟ معناش لحد یعنی ایجاد تغییر و انحراف در یک مسیری، نگوین شاخه زدنه. به خاطر این ملحد یعنی چه کسی؟ ملحد یعنی کسی که تو مسیر حق داره انحراف ایجاد میکنه، ما بهش میگیم ملحد. لحد یعنی چی؟ لحد یعنی یه چیزی داری یه انحرافی داری ایجاد میکنی، یعنی شکافی داری ایجاد میکنی، یه راه فرعی داری میزنی. نگوین یه راهی داره میره، شما یه راه فرعی هم توش چیکار میکنی ایجاد میکنی، اون میشه اسمش لحد کردن. هر لحدی مثبت نیست، الحاد حساب میشه. نگاه تو دین کسی اجازه این کارا نه، اون میشه الحاد، درست؟ حالا لحد برای بحث مهمیه به اسم التحاد. ما یه موضوعی داریم در مورد در رقی رفتار در قبال خدا، التحاده. شما باید نسبت به خدا التحاد داشته باشید. تو آیات قرآن میفهمد که ولن تجد من دونه ملتحدا، ملتحد فقط خداونده. دقت می‌کنید تو آیات سوره کم ملتحد، یعنی شما باید یه کنجی بگیری با خدا. برای چی گفتیم نجوا کنید؟ نگوین شما یه کنجی با خدا، با خدا یه خلوتی داشته باش. نگوین نماز همه دارن، اون فلان اونا رو باید داشته، شما یه خلوتی با خدا داشته باش. اون خلوت کردن حالت لحده. نگوین شما داری با خدا میگی من یه سر سری میگیرم. از خود شاخه خداوند فهمید که فقط من ملتحد میتونم باشم. هیچ کس شما نسبت به هیچ کی نباید. خدا میگه نسبت به من التحاد داشته باشید. فهمید که من دون الله التحاد نگیرید، یعنی که پس خدا چیه؟ ملتحده. ملتحده یعنی خدا اون پناهگاهه، خدا اون راهیه که نگوین مرده اونجا که می لحد میشه دیگه تنهای تنها میشه. نگوین هیچ کی نگوین دیگه نیستش، هیچ چی نیستش دیگه. بعد به خاطر اون حالت میدونی از همه بریدنه، لحد یه جور از همه بریدن میشه، اون مرحله که از همه بریدی شما. حالا میگم توی صحنه خود قبر برزخی چه اتفاقی این بحث التحاد رو داشته باشید. قبلا تو سوره کهف یه ذره صحبت کردیم سر التحاد. ماجرای اصحاب کهف به بحث التحاد ربط داره. رفتن یه کنجی با خدا خلوت کردن. اونا شدن دو خدا. و اونا شدن دو خدا. خاطر این خیلی اهمیت داشت ماجرای اصحاب کهف. خب خسته نشدید؟ وقتمون کمه، ولی اینو بریم دیگه قبر رو حداقل تا یه جایی ببریم جلو. یه صلواتی بفرستیم. خب ماجراهای قبر و لحد، نگاه یه بخشش قبره یه بخشش لحده. از اونجایی که امیرالمومنین تشریف میارن میشه لحد، نگاه التحاد اتفاق میفته. شما میگی یه نفر از سمت خدا اومد، نگاه این تو لحده که شما رو به قبله میشید. قبله یعنی چی؟ یعنی به سمت بیت الله، به سمت بیت الله شو. درست؟ اصلا بعد از اونجا ما باید بریم سمت بیوت خدا. میگه بهشت بهترین جاش میشه بیوت خدا. شما باید وارد بیوت بشی. به خاطر این باید باب الله بیاد. بلکه چرا باید امیرالمومنین تشریف بیارن؟ چون امیرالمومنین چی هستن؟ باب اللهه. چرا؟ چون شما باید میخوای بری بیت الله. میگه رو به قبله شدی. میگه شما رو به قبله شدی. قبله یعنی به سمت بیت، به سمت بیت الله. خب توی قبرت هم شما رو به قبلت کردن، چه کسی باید بیاد؟ باب الله. باید اونجا باب الله بیاد. اوه که میتونه تو رو بگیره ببره تو بیت. اون نباشه شما به سمت بیت نمیتونی بری. خب شما مرحله اول چی میشه؟ اعمال شما تو روایات داریم دو تا ملکی که اعمال شما رو کتابت میکنن و خود اعمالت، اینها چیکار میکنن؟ تمثیل پیدا میکنن تو ورودی قبرت، میان پیشت. یعنی تو ورودی قبر شما اینا میان پیش شما، با هم میرید، یا تنها نمیرید اونجا. اعمالت هم هستن، خودتی خودتی ولی و اعمالت.
چرا؟ تو اونجا برزخه، تو اونجا برزخه، شما وارد برزخ شدید. حالا من برزخ رو جلسه بعد بیشتر صحبت میکنم، خیلی ماجرا جالبی. خود واژه برزخ، شما وارد برزخ شدید، همه چی دیده میشه. برزخ یعنی چی؟ من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این که یره میبینی میشه اسمش برزخ. برزخ یعنی بروز زیاد، ولی بروز با یک سری قوانین خاص. چرا اونجا اعمالتو میبینی؟ چون اونجا برزخه. چرا اینجا نمیبینی؟ چون اینجا برزخ نیست. اینجا برزخه، اونجا برزخه. چون اونجا برزخه شما اعمالتو میبینی، اینجا بروز نداری که. حالا بروز بیشتر توی یه چیز گفته میشه جلسه بعد، آیات برزخ رو چیزا رو بیاریم، معنی شناسی برزخ اونجا میکنیم. برزخ در اصل اینه، برزخ یعنی بروز، یعنی قرار گرفتن یک موضوع در شرایط قوانینی جدید. یعنی بروز یه چیزه، دیدید مثلا یه مثال بزنید، یه چیزو یه جای قیافه‌ای داره میره یه جای دیگه، مثلا آب اینجا مایه بده تو فریزر یه چیز جامد، یه چیزه، دو تا بروز پیدا کرد چون در یک محیط دیگه قرار گرفت. یا مثل الماس رو چیه؟ خاکستر، الماس خاکستر یه عدد اتمی دارن بعد نگاه بعد یه چیزا یه جا یه جورن، یه جا میری یه واکنش شیمیایی دیگه اتفاق میفته، میشه یه چیز یه جا توی بوتان اینا یه جهت هم مثال بزنیم اونجا هم بریم یه چیزی یه جا باید یه جیر بسه میره یه جای دیگه و قوانین اونجا میشه اثر میذاره تغییر میکنه یه. خب این ماجرا بهش میگن بروز، یه بروز جدید پیدا. همون ماجرا یه جای دیگه توی برزخ تولید چیز جدید نیست، بروز یه چیز جدیده. اون موضوع نهاره نماز شما اینجا بروزش بشین باشه و به نام برسه جدید، اونجا یه همه نیگه آدم زیبا اومد میشه. شما دیدید یه جا میرید غریبه ای یه آشنا میبینید چرا خوشا میشید؟ مثلا اینجا خیلی غریبه ای درست نیش کردید، یه جا یه آشنا میبینید خیلی راحت میشید، اعمالتون اونجا حالت آشنا میشه، میگه من رفیقتم، بعد میگه اصلا تو که عمل خود منی هستن، به اون میشه برزخت. اون برزخ اهمیتش اینجایی، شما اعمالت اونجا، چرا قبر اعمالت میاد؟ چون اونجا برزخه، قبر اول برزخ، در قبر برزخ شما بروز داره ببینده، اعمال شما داره بروز پیدا میکنه. پس این تمثیل پیدا کردن اعمال که گروه باید گفته میشه، منظورم اون بروز اعماله، برزخ اعمال شما دمده میزنه بیدون. قبر یه حدی میتونه اعمال بروز بده، برزخ قبر خیلی بالا نیست، توان قبر تو بروز بالا نیست، هرچی بره آسمان ها جلوتر بروز بیشتر میشه، برزخ تو آسمانشان پایین هستش یه حدی بروز رو داره میده، ولی کامل هنوز بروز نداره. بعد نکی رو منجر داشته میارم، تو بعضی از روایات اینها گفته میشه فتان، اینا فتانه هستن، فتانه مثلا فتانه مذکر حساب شدن، و فتان دوتا فتان میان خدمتون ملک اون یکیه صحیفه سجادیه امام سجاده علیه السلام، این هم جدا اون چیشتا جدا نداشتیم اگر بایدنم بخونیم بعد نیست بشید، یعنی اونم که باید انجام بدیدم بوشت دعای سوم صحیفه هم وقت کردید بخونید با ملائکه این داره رفیق شید، با ملائکه این داره رفیق شید. تو دعای سوم صحیفه انواع ملائکه رو میگه، تو یه قسمت یعنی 26 نوع ملک پرده اونجا اسپرده میشه، یه قسمتش اینه ای سلام صلوات می‌فرسته، از الان هم این سلام بگید، از روی صلوات بهش می‌فرستی، بعدا بالاخره با اینا خیلی کار داره، ولی به اسرائیل سلام بدید، به مکی سلام بدید، به نکی رومونگی سلام بدید، بعدا بالاخره کارش بدید. زمان که بس سفرت کرام البرره بل حفظت کرام الکاتبین، بعد نماد که داره سلام بدید اللهم صل علی اینا ملک الموت و عوانه، سلام بر صلوات بر ملک الموت و عوانه، و منکرن و نکیرن و رومان فتان قبور. ما این چیزی هم داریم به اسم ملکی اسم رومان. رومان با نکیر و منکر فرق داره، نکیر و منکر فتان شما هستن، رومان فتان خود قبوره، خود قبر رو به هم میریزه. حالا میگم فتنه میکنه یعنی چی کار میکنه، بالاخره گفتن به اینا سلام و صلوات هم بفرستی براشون، بالاخره اینا چی نمند برای واقعا همه همه ملائکه صلواتی بفرستی میتونم
اللهم صل علی محمد
فرج، خصوصا بعضی ها چون جالا خطری هستن مثل خزنه و مالک و اینا برای چیزن زبانی ها و ملائکه برای جهنم اونوراز پیدامون نشن، برای اونا باید جذره تمیدشون بگیرید. این رومان هم ملکه عجیبی هستش، این رومان یکی ملکه هستش غیر منکر و نکیر، نکیر و منگرگر بودن غیر مونه. حالا این دعای سوم رو بخونی متوجه میشید از یه اچه قرار هستش. خب نکیر و منکر یه ذره توضیح بدیم و اون سوال رو جواب بدیم، جمع میکنیم یه پنشیش دقیقه دیگه جلسه رو تمام بکنیم. خب چرا بحث این دوتا ملک این چیه اسمش گذاشتن روشون؟ نکیر و منکر هم خوش شده اسم، این چه نمیدید نامگذاری کردم؟ خدا بخواد چی بگه با اسم اینا به ما؟ نبا این نکیر و منکر از انکار میاد دیگه، درسته؟ معنیش چیه؟ انکار کردن یک موضوع یعنی که یک موضوع رو قبول نکنیم، معنی در افتادش. اگر موضوعی در عالم جایگاه نداشته باشه منکره. نبا این شما یکی بگه که مثلا چرا الان بعضی دیگه نماز میخونن؟ صابرین نماز روز خورشید میخونن، خورشید خدا میخونن، خب چه این میگه این عمل منکره، چرا تو نظام خدا تعریف نشده که چی اله خدا ما گفت این کارو بکن؟ منکر یعنی موضوعی که در نظام خدا جایگاهی نداشته باشه. نقطه مقابل معرفته، معارف چیزاییه که خداوند جایگاه براش قرار داده. خب نکیر چیکار میکنه، منکر چیکار میکنه؟ نگاه کنید نکیر و منکر به بحث معارف شما ارتباط داره. مثلا شما میگه امرون به معروف و ینهون عن المنکر، معروف و منکر نقطه مقابل هم هستن، نکیر و منکر با معارف شما کار دارن. ما یه بحث نکیر و منکر رو داریم توی قبر، یه خود قبر رو داریم، یه بحث لحب رو داریم وسط همون. نکیر و منکر با معارف شما کار دارن. خود قبر به تبعش یه رومان، اون قبر فشار میده آقا کاری رومانه، رو فهمیدیم کی داره این کار میکنه. این رومان داره این کار میکنه، فتان قبری خودشه، این رومان داره این کار میکنه، اون شما رو فشار میده این کار انجام میده. بس رومان با اون خود قبره با بحث نکیر و منکر متفاوته، اینا دو دست از ملاک هستن. خود قبر یه بحث داره، اون لحد هم یه بحث دیگه است. قبر بحث اعمالتونه، بروز اعمالتونه، نکیر و منکر بروز ایمانیات شما، دنبال معارف شما هستن. رد می‌کنی؟ خود قبر به عملت کار داره، به معارف کار نداره. خود قبر به اعمال در طول باید داریم، حالا میگه چه نوع چه دسته در اعمال اونجا داریم. یعنی مرحله نکیر و منکر بررسی ایمانیات، چرا اینا میان سوال میپرسن. نگاه کنید دلیل سوال پرسیدن اینها اینه که نام میگه نکیر چگار و منکر چگار. نکیر اعمال خوب شما رو بررسی میکنه، یعنی ایمانیات مثبتتون رو داره چی میکنه. منکر در از اعتقادات باطل شماست. هر میکنه اون چیزی که منکر دارید، شما اعتقاد باطل داشتید، این معارض باطل داشتید، به چیزایی که موارد اعتقاد داشتید اعتقاد داشتید، اون میشه منکر. نکیر چکار میکنه؟ اعمال خوب شماست. و اعمال خوب شماست که ولی اعمال منظور ایمانیات خوب شما، این بروز معارف صحیح شما. ولی نکیر چیکار میکنه؟ نکیر میخواد اعمال مثبت شما رو توش چالش ایجاد میکنه. منکرن که خودش بروز اصلا اعمال منفی شماست، اونجا چالش بیشتر اونجا هست بزه با منکر. اون داره بعد خوبی ها رو چیز میکنه، انکار میکنه. نکیر خوبی های شما رو انکار میکنه، منکر بررسی کننده اعتقادات باطل شماست. یا این دو تاست. خب میان چیکار میکنن؟ سوال از شما میپرسن. سوالا چیه؟ مگه سوالا اعتقادیه. من ربک، من کتابک، من امامک، من دینک، من قبلتک. برای از این سوال از شما میپرسه. خب این سوال از چرا میپرسی؟ جوابشو نمیدونی؟ یا خب کسی جوابشو بده درده چرا میپرسن؟ یعنی دستیشون این چیه؟ چون برزخ بروز اینا نیست. برزخ نمیتونه این برزخ خصوصا منطقه قبر توان بروز ایمانیات شما رو نداره. شأن ایمانیات بالاست، شأن ایمانیات خیلی بالاست، او توان بروز این موضوع رو نداره. به خاطر این باید سوال بشه از شما. او کلی میدونه ولی میخواد به این بخواه اون مندی می اگه این هستی و چرا خودم کار کردی؟ بچه بدان چیز بیه که باشه تو میگید که من امیر المومنین فرمود امام هم باز دیگه چرا این کار کردی؟ بچه بدان نه اون داره این کار میکنه، شبه میکنه که اگه این مانشه داشتی و چرا اینجوری شدیش. پس سوالات نکیر و منکر اصلش از معارف شماست، معارف اصلی شما. اوجش همون چیزیه که تو سوره تکاثر گفته میشه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد میرید جلو تا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اهل بیت نعمان که نعیم نعیم. بعد میگه به یکی از اهل سنت امام میگه خب این نعیم چیه؟ یه همین قضا و فلان. بعد میگه خدا کریمتر از اونیه که یه قضایی به داده خوردی خیلی عدد بخواست اینجین کنه. بعد میگه بس نعیم چیه؟ بعد میگه نعیم مایی، خدا از ما بزرگترین نعمت ها ما هستیم، خدا از ما سوال میتونه از شما. خاطر اون اعتقاد شیعه اینجا چیز هستش. این هم آیت قرآن داریم و نعیم اهل بیتن رو میشه تو قرآن رو اثبات کرد. خاطر این شما اگه از بحث نعیم دقیق یاد شده وارد جنات نعیم میشید، به جنات یاد میشید به همین نعیم چیه اعتقاد داره. در چی رو میگم وارد این بحث های اعتقادی میشه معارفتون. خب چی کار باید بکنیم؟ نبرای معارفتون رو باید عمیق کنید در حدی که از حافظه فراتر بره. وارده من بودید چون شما اونجا این جسم رو ندارید، شما اونجا این جسم رو ندارید. باید حق شده باشه معارف، ایمانیت باید در قلب شما چی بشه؟ حق شده باشه اونجا بتونید بگید، چون این جسم رو نداری دیگه. الان از ازده برسن دوازه امام بگو رو حق بگید، ولی ممکنه اونجا نتونه بگید. چون معارض عمیق نشده، باید معارضمون واقعا بشه معرفت، مست به جسمم بودن، مست به همه عبادمون بشه. پس بحث نکیر و منکر این قسمته. حالا شاید بگی اگه من دقیق رفتار نکنم چی میشه؟ اونجا در جواب ندن چی میشه؟ اون روایات عجیب میشه، اون روایاتی که میگه که اصواتهما کالرعد القاصف، بعد میگه که صداشون مثل صدای رعدیه که نمازایات بهش واجب میشه، از اون بالاتر رعد بسیار سنگین خورد کننده، صداشون میگه خوردت میکنه، قاصف یعنی خورد کننده، خوردت میکنه، فزان غلیظان بسیار خشمگین، ابصارهما کالبرق الخاطف، بعد میگه که چشمهاشون تیزی چشمهاشون نوری که ازش میزنه داره اذیتت میکنه، بعد میگه که یتعان فی اشعارهما، موهای پریشان یحتران به انیاب هما، ناشالله یه تصاویری هم گفته بشه که این روایت سنگین، این تصاویر اون که مثلا یه وضعیت خاصی دارم ملائکه بگن میگن همش با حال و مثلا شده قیافه هاشون باید رفته یه جورای دیگه هم نسجه ها با حال هستن الان همه شون هم جبه تحریم کنیم ازشون، ولی روز ما همه خوش تیپ و اینا نمیاد جانی کنار ما، پس که داره ما کی باشیم. بعد میفهمد که همینطور توی روایات زیادی از این فضای این ملائکه صحبت میشه، فقط این توی روایات گفته میشه ما بعد الموت لمن لا یغفر لمن لا یغفر له اشد من الموت، یکی بعد مرگ از خود مرگ سنگین تره اگر آموزیده نشی، القبر فحسر و زیقه زیقه همگی شده بدنسید، امیر المومنی نامهی به محمد رو درمه که برای مردم نسید به همین علمه برای مردم نسید با دینا رو بکنید، فحسر و زیقه و زنکه و ظلمته و غربته، و زمان که القبر این القبره یقول کل یوم، زمان هر روز قبر این صدا رو این صحبت رو داره که انا بیت الغربه، انا بیت التراب، انا بیت شه، انا بیت الدود.
بعد نماد که والقبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر من حفر النار. خب این حالا تو روایات خیلی توضیحات زیادی در مورد این قسمت داریم که قبر چه رفتاری با ما داره. بله این کلیت رو تا اینجا داشته باشیم. توی ماجراها که تا قسمت نکیر و منکر اومدیم، جلسه بعد حالا خود نکیر و منکر بیشتر باید توضیح بدیم، آیاتی هم داره در مورد این موضوع که اینا دقیقاً با چه وضعیتی میان، و انشالله میریم سراغ خود قبر، خود این مکان چه رفتاری داره و اون رومان. ما از شر نکیر و منکر در میان بیرون، حالا میریم رومان تشریف آورد، رومان و خود قبر داره باهات واکنشی نشون میده، اعمالت میخواد بررسی بشه. اونا اومدن ایمانیات تو بررسی کردن، حالا آمنو و عمل و صلات، حالا باید اعمال چی بشه تو خود قد بررسی میشه. بعد از این مرحله است که ما انشالله با امیرالمومنین چی میشیم مواجه میشیم، باید سعی کنیم اونا رو زود بپیشونیم، زود یعنی رد کنیم برسیم به اون مرحله، ولی هر چی ما اونا گیر بدیم اون اوضاع فقط یه چیزی در میاد بیرون که بخواییم آسیب ببینیم. انشالله همه ما دوران خوبی در دنیا زندگی بکنیم، عمر پربرکت و عمر سراسر نوری داشته باشیم هممون، بعد از سالهای سال که خدا قسمت کرد که از دنیا بریم، اینو مقدر کرد که از دنیا بریم، ان شاء الله به بهترین نحو از دنیا بریم. همه شماها و ماها ان شاء الله با شهادت از دنیا بریم، اصلا این قبر رو نریم دیانن، یعنی مستقیم امیرالمومنین تشریف بیارن بریم یه جای دیگه، بعد این مرحله رو نداشته باشیم. ولی حالا اگه داشتیم هم به صورت روضه من رياض الجنه باشه، به صورت یه باغ خوب، ملائکه افتخار کنن بگن خدا حق داشت که بگه به آدم سجده کنید، اینا فرزندان خلف آدم بودن، اینا فرزندان خوب آدم بودن، ملائکه اون موقع اقرار کنن که خدا کار خوبی کرد، اینا بندگان خوب خدا بودن. انشاءالله خداوند امیرالمومنین رو به فریاد همه ما برسونه. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی بفرستیم.